دستورات و احادیثی که از این بزرگوار باقی مونده باشیم. ضمن خدافظی از حضورتون دعوت میکنیم برنامه درس مثنوی رو به اتفاق بشنویم. خدا نگهدار.
آتش است این بانگ ناد و نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 425 از گزیده غزلیات شمس رو میخوانم. غزلی که آشناست برای دوستان ما، یک بارم خونده ای. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ در آن بحرید کین عالم کف او، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. برآ ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی. سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و نخجیران بود. خرگوش شیر رو قانع کرده بود که ببرتش سر اون چاهی که مدعی بود یه شیر دیگه‌ای در ته اون چاه معارض این شیر اولی شده. مولانا اینجا داستان رو متوقف میکنه و یک بحثی درباره قضا و قدر میکنه و چشم بندی قضا، که وقتی قضا میاد دیگه عقل از کار میفته. به مناسبت قصه هدهد و سلیمان رو مطرح میکنه که یه داستان مستقلی میتونه محسوب بشه. گفته بودیم که داستان در داستان دیگه، سبک مثنوی شبیه سبک کلیله و دمنه است. در این داستان هدهد و سلیمان، هدهد مدعی میشه که میتونه از اوج آسمان عمق زمین رو ببینه و تشخیص بده که کجا در عمق زمین آب وجود داره. زاغ در محضر سلیمان ایراد میگیره به این حرف هدهد و میگه این هدهد اگر راست میگه چطور دام همین ساده‌ای که مثلا به اندازه نیم وجب زیر زمین زیر خاک مستوره اینو نمیتونه ببینه، وقت در عمق زمین رو آب رو تشخیص میده این دروغ میگه. و یک بحثی بین هدهد و زاغ در میگیره و هدهد جواب میده که این زاغ که این حرف ها رو میزنه علتش این است که منکر حکم قضاست. من اگه یه وقت آب رو میبینم یه وقت دام رو نمیبینم، این علتش اینه که اون دفعه دوم قضا باعث میشه که من دام رو نبینم. تا اینجا رو ما نوبت گذشته بحث کرده بودیم. حالا مولانا به اینجا که میرسه یک راهی باز میکنه در بحث قضا، میره سراغ قصه حضرت آدم در بهشت و میگه قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تأویل. حالا ببینیم چی میگه. میگوید بلبشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمشن در هر رگ است. صحبت آدم ابوالبشر رو میکنه و یه لقبی بهش میده و اون لقب علم الاسما بگه، که اینم از کارهای مخصوص مولاناست. این کلمه بگ یک کلمه ترکیه به معنای بزرگ و سرور و خواجه و اینها. در زمان مولانا در قونیه این اصطلاحات رایج بوده دیگه، بگ و اولوغ و اینها زیاد مرسوم بوده. آیه قرآنم این است که و علم آدم الاسماء کلها، خدا به حضرت آدم اسماء رو آموخت، همه اسماء رو آموخت. پس آدم یک افتخاری داره، یک مزیتی داره و آن این است که علم الاسماء درباره آدم هست. چون این طوره مولانا حضرت آدم رو لقب داده علم الاسماء بگ، میگه بلبشر کو علم الاسماء بگ است، صد هزاران علمشن در هر رگ است. خب معلومه دیگه، کسی که خدا در قرآن گفته باشه که ما به او اسماء رو تعلیم کردیم، همه اسماء رو هم تعلیم کردیم و علم آدم الاسماء کلها، طبیعیه که در هر رگش باید صد هزار علم باشه. پس آدم خیلی علم داشته. حالا این علم چیه؟ اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. هر لقب کوداد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش، یعنی سرش. قبل از اینکه راجع به قضا بحث بکنه که ربط این داستان آدم هست بحث قبلی، راجع به اسم صحبت میکنه که این اسماء که خداوند به آدم یاد داد چه بود. نکته مهم در معارف اسلامی و در قصه خلقت آدم چند چیزه. اولا این آیات رو از سوره بقره زیاد خوندید، چون اوایل قرآن هم هست. معمولا کسایی که میخوان قرآن بخونن اوایلش رو بیشتر از اواسطش میخونن. قرآن یا اولش بیشتر خونده میشه یا آخرش. آخرش رو بچه ها توی مدرسه زیاد میخونن، اولش هم همه میخونن به قصد این که برن تا آخر، منتها بیشتر اولش خونده میشه. این آیات اول قرآن از سوره بقره. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، که آیات رو خوندید و میدونید. موضوع این است که خداوند در قرآن میفرماید وقتی آدم رو خلق کردیم فرشتگان اعتراض کردند. خدا گفت که من میخوام در زمین یه خلیفه ای از خودم قرار بدم، یه جانشینی از خودم قرار بدم. فرشتگان گفتن که خلیفه ای که تو میخوای قرار بدی از خودت باید صفات تو رو داشته باشه، جانشین باید نمونه و مظهر اصل باشه، ولی این آدمی که تو خلق کردی و میخوای بفرستیش در زمین، این باعث میشه که در زمین فساد بشه، خون و خون ریزی بشه، این چطور جانشینی برای تو میتونه باشه؟ اینا اعتراض کردن یا سوال کردن از خدا. خداوند اسماء رو به آدم یاد داد، بعد به آدم گفت خب حالا این اسمایی که ما به تو تعلیم کردیم اینا رو عرضه کن به ملائکه، به فرشتگان، و سوال کن. و خدا سوال کرد از این اسما، از فرشتگان. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن خدایا ما غیر از اون چیزی که تو به ما یاد دادی ما دیگه علمی نداریم، ما به ما این اسما رو یاد ندادی. حالا چیه داستان؟ اولا باید بدونیم که این اسمهایی که خدا به آدم آموخت از قبیل این اسمایی که ما رو اشیاء میگذاریم و یا روی اشخاص میگذاریم نیست. چون ما اسم میذاریم روی اشخاص از باب اینکه از هم متمایز بشن، شناخته بشن، کاری به ذات اشخاص نداریم. درست مثل این که توی یه انباری کالاها رو شماره میگذارن به حسب شماره، برای اینکه اشتباه نشه و نظمی پیدا بکنه متمایز میکنن کالاها رو. ما هم آدما رو با اسماشون از هم جدا میکنیم، ولی کسی بگه حالا این اسما دلالت بر یک واقعیتی در اشخاص میکنه، لزوما اینطور نیست. ممکنه آدم بدی باشه اسمش بذارن حسن، شنیدید دیگه، برعکس نهن نام زنگی کافور، کافور رنگش سفیده اما مرسوم بوده در قدیم غلام سیاه ها رو اسمشو میذاشتن کافور، یعنی برعکس میگفتن. اصلا بعضی وقتا تعمد داشتن که اسم رو برعکس اون چیزی که هست طرف بگذارن. به هر حال رابطه منطقی بین اسم و مسما در عالم ما وجود نداره، ولی خداوند وقتی که اسمها رو تعلیم میده به آدم، این اسمها حقیقت اشیاء، حقیقت اشیاست که در علم خداونده. هر موجودی در این جهان، در این عالم مادی که ما میبینیم، یک وجود علمی داره در علم خداوند که اون حقیقت اون موجوده. در دریای بیکرانه علم خداوند همه موجودات غرقند. این آیه قرآنه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که هیچ چیزی در دنیا نیست، هرچه هست جز این نیست که گنجینه های آن نزد ماست و ما اون رو جز به اندازه معلوم، به قدر معلوم نازل نمی کنیم. آیه 22 سوره حجره: و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یعنی هر شیئی تو این دنیا میبینی، هر چیزی که میبینی، این نازل شده از اون گنجینه الهی است که به اندازه معینی نازل شده، یعنی سطح وجودیش پایین آمده، از مقام ربوبی که در علم خدا بوده این تنزل پیدا کرده آمده پایین. اون وجودی که در علم خداوند بوده، اون حقیقت اشیاء خداوند که به آدم اسماء رو آموخته، اون حقایق اشیاء رو آموخته. اینی هم که به آدم آموخته، مراد این نیست که فقط به یک شخص آموخته، بلکه به آدم ابوالبشر آموخته، به این معنا که به نوع انسان آموخته، یعنی بنی آدمم این لیاقت رو دارن که این آموزش رو ببینن. منتها اینطور هم نیست که بالفعل همه بنی آدم به حقایق آگاه باشن. در واقع خدا خواسته با خلقت آدم یک نوعی از انواع موجودات رو خلق بکنه که این بتونه آگاهی داشته باشه به حقایق، به حقایق عالم. این معنی علم الاسماء، و این یه استعداده که باید انسان با تلاش و کوشش و پاکی و صفا این استعداد رو در خودش به ظهور برسونه و از قوه به فعل برسونه. مولانا میگه اسم هر چیزی چنان کان چیز هست. خدا به آدم اسماء رو آموخته بود، اما این اسم مطابقت داشت با واقعیت مسما، همون چیزی بود که هر چیزی هست، نه مثل اسمای معمولی ماها. تا به پایان جان او را داد دست. میگه این اسمی که هر چیزی هست و خدا تا به پایان، یعنی از اول تا آخر اسماء رو به او یاد داد. این تا به پایان اشاره به اون علم آدم الاسماء کله هاست، یعنی همه اسماء رو از اول تا آخر به آدم خدا یاد داد. جان او را داد دست، یعنی در دسترس روح آدم قرار داد، به دست جان آدم داد همه اسماء رو. هر لقب کو داد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. این القابی که خدا به اشیاء داده و به آدم یاد داده، اینا چیزایی نیستش که عوض بشه، یکی امروز این اسمو داره فردا اسم دیگه بذاره. الان خب بعضیا میرن به اداره ثبت احوال مراجعه میکنن، اسمشون رو عوض میکنن، از اسمشون خوششون نمیاد، بعضی اسما بده، مثلا اسمایی هستش که توهین آمیزه. قدیما میذاشتن مثلا گرگلی، حالا گرگلی چه معنایی میده، مثلا چه حسنی داره این اسم، چون اسم خوب گذاشتنم یه وظیفه ایست برای پدر و مادر دیگه. بعضی ها رعایت نمیکنن، اسمای ناجور میگذارن. حالا اسم گذاری خودش داستانی داره، یه وقت حالا شاید از این مولانا بعید نیست یه فرصتی ایجاد کنه ما راجع به اونم حرف بزنیم، ولی به هر حال بعضی ها میرن و میگن اسم ما رو عوض کنید. یا بعضی خانوما وقتی که عروس میشن، قدیم که این طور بود، توی خونه شوهر اسم جدید روشون میگذاشتن، مثلا میدیدن که هم اسم این عروس تازه تو خونه هست و اگر هر دو رو به این اسم صدا کنن اشتباه میشه، اسم جدید میذاشتن. یا خانواده شوهر از اسم قبلی این خوششون نمیومد، یه اسم تازه میذاشتن. مبدل میشد به قول مولانا، اسما عوض میشد. ولی اسمی که خدا به یه موجودی میده چون حقیقتشه دیگه عوض نمیشه. اگه خدا به یه کسی گفت چالاک، این دیگه تنبل نمیشه، چون حقیقت چالاکی رو داره میگه نه اسمش رو. آن که چستش خواند او کاهل نشد. چست یعنی چالاک. پس اون مهری که خدا در ازل روی اشیاء میزنه اون حقیقت اوناست. درست مثل، حالا مثال خوبی نیست، مثل یه خمیرگیری که کنار یک ظرف بزرگ خمیر ایستاده، هی با دستش چونه میگیره به قول معروف، یه مشتی از این خمیر میگیره، اینو به یه شکلی در میاره، این میشه حقیقت این. این تا وقتی در اون ظرف بزرگ بود متمایز نبود، ولی یه حدی بهش میده، یه محدودیتی بهش میده، یه شکلی بهش میده، اینو میبره توی تنور و مثلا یه نونی میشه، یه وقت نون درازی میشه، وقت نون گردی میشه، کوچیک میشه، سنگک میشه، تافتون میشه، لواش میشه، ولی همه از همون ظرف بزرگ خمیره. این مهری که خدا میزنه همون حقیقتی است که از اون وجود این بهش، از وجود خودش به اینا داده و اینا دیگه عوض شدنی نیست. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. یعنی در اون علم خدا هر کی قرار مؤمن بشه خدا او رو دیده، هر کی هم میخواد کافر بشه آخر، اینم بر خدا آشکاره، پدیده بر خدا. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. پس رمز علم الاسما اینه که حقیقت هر چیز رو میگه. تو هم اگه میخوای اسم به معنی حقیقت اشیا رو بدونی باید از دانا بپرسی، که دانا در اینجا همون خداوند حکیمه، خداوند علیمه، و این رمز علم الاسماست. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش، یعنی سرش. اسمها نزد ما حکایت از ظواهر اشیا میکنه، ولی نزد خداوند حکایت از حقیقت اشیا میکنه. اینم روشنه. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. حالا این چوبی که خدا به دست موسی داده بود همون چوب دستی شبانیش بود دیگه. از موسی که میپرسیدن این چیه، میگفت عصاست. و ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای. خدا از موسی پرسید که اینی که به دست راست گرفتی این چیه، گفت عصای منه. اما این از نظر موسی اسمش عصا بود، خدا میدونست که این اژدهاست. نزد خالق بود نامش اژدها. دیگه داستان موسی رو که میدونیم. بعد مثالی میزنه، میگه بود عمر را نام اینجا بود پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. مولانا که اهل سنته مثال از عمر میزنه، میگوید که عمر قبل از اینکه اسلام بیاره خب بود پرست بود، اما پیش خدا مؤمن بود. چرا؟ برای اینکه در الست اونجا تکلیف همه روشن شده بود. معنی الست رو هم که میدونید، این برمیگرده به آیه قرآن، آیه 172 سوره اعراف، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خداوند در آیه 172 سوره اعراف میفرماید که خدا ذریه بنی آدم رو، یعنی نسل آدم رو، همه رو نزد خودش حاضر کرد و این فرزندان آدم رو خودشونو بر خودشون گواه گرفت و اشهدهم علی انفسهم، گفت خودتون راجع به خودتون شهادت بدید. بعد ازشون پرسید الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم، پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن که بله تو هستی. یعنی خداوند در این آیه 172 سوره اعراف اشاره میکنه که در یه مقامی در مراحل خلقت خداوند از همه فرزندان آدم اقرار گرفته به ربوبیت خودش و به عبودیت ما. یعنی اعتقاد به خدا فطری انسانه و خداوند این حقیقت رو در این آیه بیان کرده. این آیه از آیاتی است که معانی عرفانی بلندی ازش حاصل شده و این کلمه الست یک کلید واژه است در عرفان و اخلاق و علم کلام و توحید و خلقت و حقیقت انسان و اینها، و بیشتر ازش به عهد الست یاد میکنن، یعنی اون پیمانی که در روز الست خدا با بنی آدم بسته، عهد الست. در ادبیات هم زیاد وارد شده، در اشعار عرفانی این بلا به معنای البته آری حتما همینطوره، این زیاد دربارش بحث شده، این بلایی که در قرآن اومده قالو بلا. بعد میگوید که نام عمر در الست مؤمن بود، چون آخر کار قرار بود مسلمون بشه و ایمان بیاره. مثال دیگه ای میزنه از غیر آدم، از اشیا، میگه آنی که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. ما این بیت رو اینجور باید بفهمیم که مولانا میخواد بگه همین تویی که الان جلوی من نشستی، تو کیندم با منی، اونی که اسمش نطفه هست پیش خدا، در نزد خدا همین تویی. یعنی بحث این است که در واقع در عالم بالا اشیا حقیقت نهاییشون معلومه، اون نطفه‌ای که در واقع ما میبینیم پیش خدا، اون نطفه تویی، همین تویی که الان هستی. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. پیش حق در واقع یه ویرگول اگه بعد از حق بگذاریم این راحت تر خونده میشه، پیش حق بودی تو کیندم با منی، همین تویی که الان جلوی من نشستی، پیش خدا تو اون نطفه خدا تو رو میدیده و پیش حق موجود بوده، به اندازه معین بوده، نه بیش بوده نه کم بوده. درست همون اندازه وجودی این باعث شده که این واقعیت رو پیدا بکنه. حاصلان آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. میگه هر چیزی که اسم ما شده نزد خدا، این حقیقت ماست پیش حضرت الهی، یعنی در پیشگاه الهی، و در واقع سرنوشت ماست، یعنی پایان کار ماست. انجام ما همون اسمیه که خدا روی ما گذاشته. مرد را بر عاقبت نامی نهد، نی بر آن کو عاریت نامی نهد، یا عاریت نامی نهد. میگه خدا اینطور نیست که اسمهای عاریتی بگذاره. اسم عاریتی رو میشه گرفت، عاریت یه چیزیه که میدن و میگیرن دیگه. میگه اسم خدا عاریتی نیست، خدا اسمی که میگذاره اسم عاقبتیه، یعنی اون چیزی که سرانجام